به نام خدا. خدمت شما شنوندگان گرامی سلام عرض می کنم. در روز بزرگداشت امیر کبیر و سال روز درگذشت این بزرگ مرد تاریخ ایران، تصمیم داریم تا کتاب گویایی با عنوان امیر کبیر در گذرگاه تاریخ، اقتباس و تدوین از سعید قانعی را تقدیم حضورتان کنیم. این کتاب متعلق به انتشارات ساحل و ناشر همکار آن انتشارات آوای عشق است که با تیراژ 3000 نسخه در سال 1389 به چاپ سوم رسیده است. پس با ما و کتاب گویای امروز همراه باشید. اصل و نسب و ابتدای کار امیر. اصل امیر از ده هزاوه است، از برای بلوک فراهان عراق، و این ده تا شهر سلطان آباد کرسی عراق قریب 2 فرسنگ فاصله دارد و در جهت شمال غرب این شهر واقع است. در این ده تا مدتی خانه هایی موجود بوده است که آنها را به علت تعلق به مرحوم میرزا تقی‌خان یا کسان او خانه های میرزا تقی‌خان و محله ای را هم که خانه ها در آنجا قرار داشته محله میرزا تقی‌خان می گفتن. پدر میرزا تقی‌خان امیر کربلایی محمد قربان است. به مناسبت مجاورت قریه مهرآباد فراهان که اصل خاندان قائم مقام از آنجا بوده، با هزاوه، موتن و مسکن کربلایی محمد قربان، پدر امیر، این مرد در اداد خدمتکاران قائم مقام اول، یعنی مرحوم میرزا عیسی، معروف به میرزا بزرگ در آمده و در دستگاه او سمت آشپزی پیدا کرده و بعدها در پیش قائم مقام ثانی، ناظر آشپزخانه و در پیری قابوچی او شده است. در منشآت قائم مقام، دو بار به مناسباتی ذکر کربلایی محمد قربان آمده است. در سال 1213 میرزا بزرگ قائم مقام اول به وزارت عباس میرزای ولیعهد از تهران عازم تبریز گردید. معلوم نیست که کربلایی محمد قربان هم در این سفر با قائم مقام اول به تبریز رفته یا بعد در آنجا به خدمت او پیوسته است. به همین وجه درست دانسته نشد که تولد امیر در کجا اتفاق افتاده، در فراهان یا در تهران یا در تبریز، و سال تولد او نیز به درستی مشخص نیست. چه شمار سنین او را هنگام قتل او به دست نداریم، اما از بعضی قرائن چنین برمی آید که تولد امیر باید مقارن همین ایامی که قائم مقام بزرگ مأمور آذربایجان شده، یعنی 1213 یا اندکی قبل یا کمی بعد از آن باشد. و این نکته را از دو مراسله‌ای که بین میرزا احمد خان ساعد الملک پسر امیر و عزیز خان سردار کل داماد امیر و شوهر خواهر تنی ساعد الملک رد و بدل شده میتوان استنباط کرد. این است عین مراسله ساعد الملک به عزیز خان سردار کل: قربانت شوم به زیارت دست خط مبارک که در جواب عریضه فدوی صادر شده بود فائز گردید. هرچه فرموده و بفرمایید بدیهی است از روی کمال مرحمت و تربیت است. اینکه مرقوم بود در این مدت 12 سال اعتقاد کمترین گویا چنین بوده است که از جانب خدایگانی بذل مکرمتی در حق فدوی نشده، عرض و استدعا را واضح‌تر معروض می‌دارد، در حالتی که اعتقاد حضرت خدایگانی در اعتقاد فدوی اینطورها باشد دیگر چه جای استدعاست تا امروز مطلبی را که 10 درجه بالاتر از آن را که قوه حضرت خدایگانی بوده است مبذول فرمایند جسارتی نکرده است، چگونه عرض و تکلیف بی‌قاعده و شاق خواهد نمود؟ بالجمله بهتر این است که عرضی نکرده باشد، به هرچه خدمت 12 ساله خود و حقوق 40 ساله مرحوم امیر مقتضی است، به شایستگی التفاتی خواهند فرمود و تکلیف کمترین را در نوکری یا بیکاری معین خواهند فرمود که هر شبی، ماهی و هر روزی، سالی به این کمترین می گذرد. الال امر العالی متاع. جواب سردار کل که در پشت مراسله میرزا احمد خان ساعد الملک را به خط خود نوشته، فرزندا، نوشتجات شما طوری که به نظر می آید، دور نیست که حق به طرف شما باشد و من ملتفت نشده باشم. آن روز در اندرون پاره حرفها شنیده بودم، از شما پنهان نکرده در دل نگاه نداشتم، به خودتان گفتم، جوابی دادید، ساکت شدم، چه کنم با این حالتها که از شما می شنوم و می بینم، کسانی که با من برخلافند با شما محرمند، از آن جمله شعاع السلطنه، از روزی که آمده در بیرون و اندرونی نبوده که از من بد نگوید، با شما می نشیند، خلوت می کند، تومار عملکرد آذربایجان و قله آنجا را به شما می نماید و شما تصدیق می کنید و میرزا احمد جا و مکان را معلوم می نماید. به من می نویسی حقوق مرحوم امیر، من با مرحوم این طور بوده، 14 سال سلطنت محمدشاه مرحوم بود، 4 سالش او در ارزنت الروم، من در شیراز، در 10 سال دیگرش به همه جهت من 3 سال خانه و خودم را دیدم، همه را در تهران برای رفع دشمنی ها می ماندم. در تهران من چه کار داشتم؟ سرتیپ بودم، سرهنگ بودم، حکومت داشتم، در این اواخر که وزیر نظام شد، دشمن کوچکش محمد خان امیر نظام بود که به مرحوم فرج خان گفت برادرت میرزا تقی را بر من ترجیح می دهد، در تهران چه کار دارد؟ خلاصه از این قبیل حرف ها و صدمه ها خیلی دیدیم، غرض اطلاع تو بود، هر طور صلاح در پیشرفت کار خودت می دانی، البته خوب است، انتها. چون در مراسله قبل صحبت از حقوق 40 ساله مرحوم امیر است، 40 سال قبل از قتل او برابر می شود با 1228، یعنی سال 16 سلطنت فتح علی شاه و 9 سال قبل از فوت میرزا بزرگ قائم مقام اول که در 1237 اتفاق افتاده. پس اگر فرض کنیم که ابتدای خدمت 40 ساله امیر در دستگاه قاجاریه، چنان که پسرش در مراسله خود خطاب به سردار کل به آن اشاره می کند، در همین حدود 1228 یا نظر به اقراقی که ممکن است در این بیان باشد، اندکی بعدتر، یعنی در حدود 1230 بوده، پس در این تاریخ امیر لااقل سنی بین 15 و 20 داشته است تا بتوان او را قابل دخول در خدمت شمرد. بنابراین تولد او بایست در حدود 1210 تا 1215 اتفاق افتاده باشد. به خصوص که امیر چنان که خواهیم گفت در اواخر عمر قائم مقام بزرگ، یعنی چند سالی قبل از 1237، جوانی رسیده و ممیز بوده و به خدمتگزاری در دستگاه او اشتغال داشته است. طبیعی است که خدمت یک آشپززاده در دستگاه مخدوم کاری جز کمک به پدر آشپز خود از نوع فرمان برداری از او یا خانه شاگردی در خانه ارباب و رفت آمد به اندرون به مناسبت کمی سن و محرمیت نخواهد بود. به همین جهت یقین است که امیر در کوچکی در خانه قائم مقام به همین وضع سر می کرده و با اطفال خردسال آن خاندان مشهور و همبازی بوده است. میرزا بزرگ قائم مقام و پسرش میرزا ابوالقاسم در تربیت عموم مردم، خاصه متعلقین و حواشی خود، به نهایت سائی بودند و جد بلیغ می نمودند. مخصوصاً میرزا ابوالقاسم قائم مقام در تعلیم و مشق امیر کبیر مواظبتی به کمال داشت و چون امیر هم خود شوق و هوشی مفرط به تحصیل خط و سواد نشان می‌داد، به تدریج ترقی کرد و در حفظ کردن منشآت قائم مقام اصراری داشت و همان برای او مایه سواد شد و آثار این منشآت به خوبی در نوشته‌های امیر هویداست و جزالت عبارت و موجزنویسی او کاملاً زاده آشنایی کامل آن مرد به منشآت مرحوم قائم مقام است. متاسفانه دوره جوانی مرحوم امیر که زمان رشد و تربیت اوست، به آن علت که او در آن ایام کسی نبوده تا مردم وقایع آن دوره را ضبط کنند، روشن نیست. اما حکایات و روایاتی افسانه مانند دهن به دهن به ما رسیده که چون نقل همانها هم خالی از لطف و اهمیت نیست، به ذکر یکی دو فقره از آنها می پردازیم. گویند که امیر در کودکی که ناهار اولاد قائم مقام را می آورد، در حجره معلمشان ایستاده برای باز بردن ظروف، آنچه معلم به آنها می آموخت او فرا می گرفت. تا روزی قائم مقام به آزمایش پسرانش آمده، هرچه از آنها پرسید، ندانستند. امیر جواب می داد. قائم مقام پرسید، تقی تو کجا درس خوانده ای؟ عرض نمود، روزها که قضای آقازاده ها را آورده، ایستاده می شنوم. قائم مقام انعامی به او داد، او نگرفت و گریه کرد. بدو فرمود، چه می خواهی؟ عرض کرد، به معلم امر فرمایید درسی را که به آقازاده ها می دهد، به من هم بیاموزد. قائم مقام را دل سوخته، معلم را فرمود تا به او نیز درس بیاموزد. امیر پس از آن که خط و ربطی پیدا کرده و از حساب و سیاق چیزی فرا گرفته بود، قائم مقام او را مأمور محاسبه فیلخانه، یعنی سرطویله خود نمود و گویا این اولین شغلی است که به امیر رجوع شده. چون این مشهور است که در همین اوقات روزی امیر محاسبه کار مرجوع به خود را به صورتی شسته و رفته و واضح و پاکیزه به خدمت مخدوم ارائه داد. قائم مقام از این خدمت ممنون و مسرور گردید و یکی از جبه‌های خود را به پاداش به امیر بخشید. قائم مقام را عادت آن بود که مانند اکثر اعیان قدیم در موقع تناول غذا ابتدا خود تنها بر سر سفره گسترده می نشست و صرف غذا می کرد و چون بیرون می رفت خدم و حواشی او بر سفره می آمدند. روزی به عادت مألوف بر سر سفره آمد، دید امیر جبه مرحمتی را در تن کرده و بر سر سفره نشسته است. از این گستاخی تقی در خشم شد و به او پرخاش کرده گفت، تو را که اجازه داده است که بر این سفره بنشینی؟ امیر برخاست و به ادب گفت، تصور من این بود که این جبه در تن هر کس باشد، چنان که در تن شما دیده بودم، حق دارد که بر سر این سفره بنشیند. قائم مقام به این زیرکی امیر تبسم کرد و او را با خود بر سر خانه قضا نگاه داشت. مرحوم میرزا بزرگ قائم مقام در اواخر عمر به علت ضعف چشم نابینا شده بود و به هیچ وجه از عهده خواندن و نوشتن بر نمی آمد و هیچ میل نداشت که همه کس از این علت که بر او عارض شده بود اطلاع یابد. امیر را که خانزاد و محرم اندرون و بیرون خاندان قائم مقامی بود، غالباً به خدمت می خواست تا در خواندن و نوشتن کمک کار او باشد. امیر هم به پا ایستاده انجام خدمت می کرد. البته این طفل در این خدمت اگر روزی به طول می انجامید، از سرپا ایستادن خسته می شد و چون دریافته بود که قائم مقام به عجز بصر گرفتار است، گاهی چنان که او در نیابد می نشست. موضوع معلوم قائم مقام شد و از این گستاخی رنجید. محمد خان زنگنه امیر نظام را خواست و امیر را به او سپرد تا او را به خدمت سخت عسکری وادارد و آیین اطاعت و نظم را چنان که برای تربیت هر جوان گستاخ سرکشی لازم است، به او بیاموزد. با تمام این احوال، ارتباط امیر با خاندان قائم مقام قطع نشدنی بود، چه هم پدرش در این خانه سمت خدمت داشت و مورد اعتماد و محبت بود و هم خود او سابقه نعمت و حق تربیت قائم مقام را فراموش نمی کرد. به خصوص که مرحوم میرزا ابوالقاسم قائم مقام واقعا امیر را دوست می داشت و با زیرکی و کفایت و بلند پروازی که از کودکی در او دیده بود، در ناصیه‌اش علائم و امارات ترقی و آینده‌ای درخشان را می‌خواند و شاید هم بر خود می‌بالید که بر اثر توجه خاصه و حسن تربیت شخصی اوست که این کودک گمنام چنین به شادابی و جلال سر کشیده و برای ارتقا به مراتبی رفیع‌تر مستعد و آماده شده است.